است آتش و نیزار، حکایت دارم از جدایی تو بسیار، شکایت دارم از جدایی تو بسیار، شکایت دارم. لحظه هایم همه لب تشنه باران تو اند، لحظه هایم همه لب تشنه باران تو اند. دردهایم همگی دست به دامان تو اند، آسمان پیر شده است خاطره پر زدم، سال ها رفت که دنبال کبوتر شدم.
درود بر شما همراهان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد عنایت و پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. اما موسم فاطمیه است و فصل تجدید داغهای علی علیه السلام، سرچشمه کوثر ولایت، دل طوفان زده ایمان تا ابد میزبان اشک و آه و حدیث غربت و مظلومیت توست. یک بار دیگه شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در برنامه فاطمیه امشب سخنان ارزشمند حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی رو می‌شنویم با موضوع پایداری اقتصادی از ابعاد استقامت فاطمی به مدت 46 دقیقه.
یا فاطمه یا فاطمه جان پیغمبر.
وجود مقدس فاطمه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده.
زهرا جان، شما ناهلت الجسم بودی اما جسمی داشتی، حسین تو کربلا جسمی براش باقی نمون.
فاطمیه فرقش با عاشورا اینه، هم تولیه هم تبریه. ما امروز تشیعمون رو مدیون حضرت زهرا هست.
مهر علی و فاطمه در سرشت ما، مهر
فاطمیه
فاطمه در سرشت ما.
بازخوانی پیام های زندگی درس آموز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
هر دل که زهرایی است نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد، اهل جهاد تا شهادت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. يكي از شليد واجهاي موفقيات که از قرآن و روایات استفاده میشه، استقامت، راست قامتی و ایستادن در مقابل مشکلات و بحران هاست. معل استقامت از سلامه، جامعه‌ای که استقامت داره سالمه، جامعه‌ای که استقامت داره اهل کرامته، اهل رشد، اهل ترقی است. آیان عزیز، خواهران گرامی، ببینید بحرانهایی که تو زندگی آدم پیش میاد متفاوته، هر کدام به اقتضای خودش یه استقامتی رو میطلبه. یک وقت جنگ و درگیری نظامی است، میشه استقامت نظامی. یک وقت در مسیر تبلیغ و ترویج دین یک کسی وارد میشه، سختی میبینه، میشه استقامت در راه تبلیغ. یه وقت یه کسی، یه جوانی تصمیم میگیره نفس خودش رو بسازه، بر شهوت و غرایزش غلبه کنه، میشه استقامت در راه تهذیب نفس. گاهی در میدان زندگی انسان بیماری میبینه، مصیبت میبینه، میشه استقامت در بیماری و مصیبت. همینطور برید جلو، گاهی یک دانشجو، یک طلبه میاد درس بخونه، یک کسی مثل علامه امینی میاد القدیر بنویسه، 30 سال عمر بذاره، نیاز داره به استقامت در راه ارائه و کسب علم. این آیه رو شما دقت کنید، سوره مبارکه جن آیه 16 و الاو استقامو علی طریقه، همه ی حرف تو این آیه است. اگر مردم استقامت کنن بر راه، یعنی چی طریقه؟ قرآن خیلی جاها کلیاتو میفرماید، الاو استقامو علی طریقه، اگر استقامت کنن بر طریقه. حالا بعضی گفتن این طریقه اسلام، توحید، فطرت، تو روایات ما اومده ولایت امیر المؤمنین. طریقه یعنی حق، یعنی راه درست آگاهانه. اگر کسی بر طریقه حق استقامت کرد، اگر بر باطل تحمل کنه، اون لجاجته، اون استبداده. نه، اگر جامعه ای استقامت کرد در طریقه حق، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْقَدَقُوا، عجیب آیه، میگه آب فراوان به این جامعه میدیم. آقا چه رابطه‌ای بین آب فراوان و استقامت؟ من یه بار دیگه آیه رو بخونم، أَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر مردم بر طریقه، نه طرق، راه واحد، صراط مستقیم استقامت کنن، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْقَدَقَا، یعنی وضع اقتصادیشون هم خوب میشه، یعنی وابستگیشون هم قطع میشه، یعنی رزقشون هم فراوان میشه. مَا أَنْقَدَقَا یعنی آب فراوان دیگه. رابطه آب فراوان و باران و استقامت چیه؟ چی میخواد بگه این آیه؟ ها، میخوام نمونه هایی از استقامت اقتصادی و شاخصه هاش رو تو سیره حضرت زهرا بعد از چند نکته‌ای که میگم خدمت شما عرض کنم. من امروز مرور میکردم این نامگذاری سالها رو توسط مقام معظم رهبری، که اگه اشتباه نکنم حدود 20 سال این نوروزها نامگذاری میشه. خیلی کار قشنگیست. بیش از شاید 10 موردش اقتصادیست، یعنی یا کار توشه، یا تولید توشه، یا حماسه اقتصادی توشه، یا کالای ایرانی هست، یا صرفه‌جویی هست. یعنی غالب این سالهای 20 ساله‌ای که نوروزها نامگذاری شده، یک ذوق، یک سلیقه است، یک در واقع انتخاب زیباست. مخصوصا تو این چند ساله اخیر همش عنوان اقتصادی است، برای اینکه مهم استقامت اقتصادی. من دو تا نمونه براتون بگم تو تاریخ. آقا ما پیغمبری داریم به نام ایوب، گرفتار سخت‌ترین مشکلات اقتصادی شد، به نصب و عذاب هیچ چی تو زندگیش نماند، فرزند از دست داد، اموالش، دامش، زراعتش، به فقر افتاد، به فقر شدید، سختی شدید. تو تفاسیر آمده، تو قرآن تفصیلش نیمده، فقط میگه سختی، نصب و عذاب. آیان عزیز، این پیغمبر خدا 7 سال مشکلات شدید اقتصادی کشید و خدا تو یه آیه 3 تعریف ازش کرده. ببینید، انا وجدناه صابرا، سوره ساده. 1، این پیغمبر صبور بود، مشکلات اقتصادی، بیماری فرزند، مرگ اولاد باعث نشد شکوه کنه. ما الان تو جامعه شکوه خیلی داریم آقا، خیلی، من خیلی ناراحت میشم گاهی هم تو منبرا میگم، مثل این که رای شکر رو برداشتن، واو گذاشتن جاش، شکره، چرا شکوه؟ خیلی، یعنی اونی هم که داره، سفر میره، خونه داره، حقوق داره، عرض میکنم حالا نام نمیبرم مشاغل و چهره نشون میده زندگی، این خوب نیست. این وجدناه و صابرا، این یک. دو، نعم العبد. ای خدا، یعنی میشه به ما بگی نعم العبد؟ خدا بهتون بگه خوب بنده ای هستید، تمام ها جاتون بهش که هست، هیچی، قیامت هم معطل نمیشید. نعم خدا بگه نعم العبد، خوشا به حال ایوب. و سوم، انه اواب. این همش با ما در رابطه بود. اوب یعنی بازگشت، همش میومد سراغ خدا، همش با خدا در ارتباط بود. پس راه نعم العبد شدن صابر و اواب بودنه، استقامت و با خدا بودن. ها، یه نمونه. نمونه دوم، حالا عزیزانی که تو کشور ما به هر حال دچار فقرن، مشکلاتن، گرفتاری ها هستن، اینو بیشتر عنایت کنن. آم مسلمان ها از مکه آمدن مدینه با فقر شدید، خانه هاشون رو از دست دادن، اموالشون رو از دست دادن، 400 نفر توی ایوان میخوابیدن صفه. پیغمبر خدا گاهی 3 شب 4 شب پشت سر هم برای اینا یه خورما میبرد، که یه شب یکیشون به نام اشجع گفت یا رسول الله جگرمون سوخت، چقدر خورما بخوریم؟ ما هر شب برای ما خورما گرمیمون کرد. حضرت فرمود نار و جهنم اشد دو هر را. نمیدونی گرمی چیه؟ خورما که گرمی نیست، گرمی گرمی جهنمه، که عذرخواهی کرد. او وقت اینو میخوام بگم، اینقدر اینها عفیف بودن، خیشتندار بودن، آبروریز نبودن، داد بزن، فریاد بزن، ها پیغمبر نداره، آقا نداره. زندگی خودشون هم نگاه کنید، زندگی دخترش هم نگاه کنید، عروسی فرزندش هم ببینید، شرایط. وقت اینا یه آدم های مهمی هم توشونن، سلمان، مقداد. این آیه هم ببینید تو قرآن کریم میفرماید که هر که اینا رو میدید فکر میکرد ثروتمندن، از بس شنیدید میگن چهرش رو با سیلی سرخ نگر میداره، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، از بس عفیف بودن، از بس رونه مینداختن، دست دراز نمی کردن، خودشون رو کوچیک نمی کردن، عزت نفس داشتن. قرآن می فرماید چیزی نمی خواستن از مردم و با کرامت زندگی می کردن. استقامت اقتصادی. این دو تا نمونه. من قبل از آنی که وارد اون زندگی حضرت زهرا بشم، یه 4-5 تا نمونه قشنگ دارم، اگه صبر کنید براتون میگم این 4-5 تا نمونه که خیلی به درد امروز جامعه میخوره، کاربردیه. اجازه بدید در رابطه با اقتصاد، ثروت، مال، 5 تا نکته رو بگم از قرآن و روایات. حالا میخواید اسمش بذارید مبانی اقتصاد اسلامی، من رشتم اقتصاد نیست، درس اقتصادم اینجا نمیگم، من رشتم قرآن حدیثه، دارم با قرآن و حدیث حرف میزنم. این 5 تا نکته رو همه عزیزان مخصوصا کارگزاران دقت کنید. نکته اول، سری میگم خیلی معطلتون نمی کنم، نکته اول این است که آقایون در اسلام اقتصاد با معنویت، کار با معنویت. ببین رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، کار نباید جلو ذکر خدا رو بگیره. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، مال و اولاد نباید باعث بشه از خدا دور بشید. نکنه تو صف نماز جمعه صدای کاروان تجاری میاد پیغمبر رو رها کنید و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. نه، این نکته اول. در اسلام شما میدونید ما چقدر اصحاب ائمه داشتیم که کاسب بودن، تاجر بودن، پولدار بودن، متدین مثل میثم تمار. افرادی بودن حالا میوه فروش بودن، سیفی میفروختن، افرادی بودن خرما میفروختن، و اینا از یاران خاص ائمه هستن، بازاریان، متدین، مؤمن، اما نمازشون، روزشون، وجوهاتشون. این نکته اول. چی شد؟ در اسلام اقتصاد با معنویت، نباید مانع یاد خدا بشه. آقا من یه وقت تو قرآن این کلو کلوها رو گذاشتم کنار هم، بخورید بخورید، که یه کسی میگه من اینا رو خیلی دوست دارم، این امرای قرآنو، این کلوهای قرآن رو گذاشتم کنار هم، حدود 10 مورد شد. خیلی جالب بود، به نتیجه رسیدم هر کجا تو قرآن میگه بخورید بعدش هم یه تکلیف از ما میخواد. نگاه کن، همش یادم نیست، کلو بخورید و عملو صالحا، ولی کار صالح انجام بدید، نه بخورید گناه کنید عربده بکشید. کلو بخورید و شکرو، اما شکرش هم بکنید. کلو بخورید ولا تتقوا، طغیان نکنید. ببینید، بخورید کلو ولا تسرفو، زیاده روی نکنید. کلو بخورید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نون خدا رو میخورید دنبال شیطان نرید، نمک خدا رو میخورید نمکدان نشکن. بخور، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال شیطان نرو. نوش جونت بخور، طغیان نکن. نوش جانت بخور، عمل صالح انجام بده. حالا عرض کردم یه وقت نگاه کنید حدود 10 مورد، هر کلویی که حلالن طیبا بخورید رزقتونه، نون نوش جانتون. اما کلمه بعدش هم دقت کنید، کلمه بعدش هم دقت کنید، لا تصرفو لا تتقو لا تتبعو خطوات شیطان. این نکته اول. نکته دوم، گفتم 5 تا نکته است، اینه آقایان، تو اسلام ثروتداری بد نیست. کسی فکر نکنه هر که فقیره آدم خوبیه، نه، ما فقر رو تو خیلی روایاتمون داریم مذمت شده، هیچ منعی ندارد. ببینین آقا علی ابن موسر رضاست، فرمود لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، خیر نیست در زندگی کسی که برنامه ریزی نداشته باشه برای جمع مال. اما برای جمع مال چی؟ 3 تا کار باش بکنه: یکف و بهی وجهه، آبروش رو حفظ کنه، دست جلو مردم دراز نکنه. 2، یقضی بهی دینه، قرضشو بده، بدهیشو بده، خجالت طلبکار رو نکشه. 3، یصل بهی رحمه، خودخوری نکنه، به فامیلش لاقل برسه. حالا بقیه اگر همه به فامیلاشون برسن فقر شکن میشه، اصلا کمیته امداد سرش خلوت میشه. یصل بهی رحمه. پس این نکته رو دقت کنید، ائمه ما اجازه بیاری و کسالت و سربار شدن و کله بر جامعه شدن به هیچ کس ندادن. آمد خدمت امام صادق، گفت آقا یه خواهشی دارم. آقا فرمود چیه؟ گفت من تو خونه میشینم، شما دعا کنید خدا خرجی منو بده. آقا فرمود ما از این دعاها برای کسی نمی کنیم. لا ادعولک، این دعا خلاف قرآنه، این دعا خلاف سنته، ما همچین دعایی برای کسی نمی کنیم. اطلب من حیث و امرک الله، خدا به پیغمبرش هم می فرماید اذا فرغت فانصب، خدا به پیغمبرش هم می فرماید اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. برو عزیز من، اسلام دین بیاری و تنبلی و کسالت نیست. فرمود 2 چیز کلید همه بدبختی هاست. آقایون عزیزان، دور شدیم از معارف اسلام. خدا اینا را اگر تو جامعه هامون، تو خانواده هامون، ما حرف خیلی داریم، کار مطلب زیاد داریم، ما نیاز نداریم تو کتاب های دیگه هم بگردیم، اینا مبانی اقتصادی ماست، مبانی دینی ماست. فرمود ایاک والکسل والزجر فانهما مفتاح کل شر، ریشه تمام بدبختی ها اعتیاد، فساد، طلاق، این مشکلات اجتماعی که تو جامعه هست، آدم کشی، زندان، پرونده های قضایی، این همه شلوغ، دلیلش یکیش کسالت و تنبلیه، بیتوجهیه، و یکیش هم این که افراد حاضر نیستن تو زندگیشون از این بیاری و کسالت خودشونو دور کنند. آقا حالا الان نگید حاج آقا کار کو، استخدام نداریم. بابا وقتی میگم کار، منظورم استخدام دولتی نیست. خود آقایون میگن از فارغ التحصیل ها 10% خیلی زرنگ باشیم. کار منظورم تلاشه، فعالیته. حالا ممکنه وقتی این کار و تلاش آقا شغل پدرش باشه، ممکنه یک کار خانگی باشه، براخره ننشینه، بیکاری افسردگی میاره، بیکاری بیاری میاره، بیکاری فساد میاره. آقا این امیرالمومنین با پیغمبر نشستن کنار هم، حضرت فرمودن علی جان گرسنه این، یا رسول الله الان من یه چیزی تهیه میکن. آقا بلند شد تو کوچه های مدینه، دید یه خانمی داره از چاه آب میکشه، باقش بده. خانم میخوای من کمک کنم شما یه مزدی به من بدی؟ شما که سختت. گفت بله. 16 تا دلو آب امیرالمومنین از شاه کشید بواسطه به این خلاصه مزرعه، اونم 16 تا خرما بهش داد. آقا اومدن خرما رو گذاشتن جلو پیغمبر، یا رسول الله این حلال از کار از کد یمین هر دو. ببینید بحثی نیست. حالا من نمونه های دیگه هم عرض خواهم کرد اگه برسم، خیلی مراعات میکنم که مجلسم طولانی نشه. این دو تا نکته. نکته سوم، اینا رو تو خاطر بسپرید. نکته سوم، آقایان خواهران، کار تو اسلام عبادت، عبادت عزت افتخاره. آقا به منزله نمازه. من نمیگم جا نمازو میگیره، نماز جای خودش، ولی روایت داریم آمد خدمت امام صادق، آقا فرمود اقدو الی عزک، صبح برو دنبال عزت خودت، دنبال افتخار خودت، دنبال اینکه عزیز باشی. آقا چکار کنم؟ اقدو الی عزک یعنی چی؟ کجا برم صبح دنبال عزتم؟ فرمود الی سوق، برو بازار، برو سر کار. ببینید شما این نگاه، این نگاهی که اسلام به کار داره، به تلاش داره. من روایت دیدم، عجیب این روایت، عجیب این روایت، فارسیشو میگم براتون. فرمود یه گناهانیست لا یکفرها از صلاح و سو، نماز و روزه کفارش نمیشه، اما آدم اگه بره لقمه حلال پیدا کنه کفاره اون گناه میشه. دیدید؟ میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي چه تو دعای کمیل. فرمود یک سری از گناهان کفارش کسب روزی حلاله. بله، جوان وارد مسجد شد، قد بلند، رشید، چارشونه، هی دارن نگاش میکنن، همه خیلی خوش هیکل بود که انشالله خدا همه جوانامونو حفظ کنه، زمینه اشتغال همشونو فراهم کنه. یه کسی گفت یا رسول الله حیف از این هیکل، همش کار میکنه، یه مقداری بیشتر به عبادت، نماز، روزه. نه اینکه نمیخوندا، اینا توقعشون این بود مثلا همش تو مسجد باشه. حضرت فرمودن اگر کار میکنه به زن و بچهش رفاه بده، عبادت. اگر کار میکنه دستش جلو مردم دراز نباشه، عبادته. اگر کار میکنه تو حرام مصرف کنه، خب این عبادت نیست و کار شیطان. یه وقت طرف کار میکنه بره مشروب بخره، خب این کار بدیه، این تو مسیر حرامه. اما کار میکنه برای رفاه زن و بچهش، کار میکنه کله بر جامعه نباشه. بله، شما که بیشتر از من بلدید. افضل العباده کسب الحلال. اون شخص میگه رفتم امام کاظم و نصیحت کنم. ای بابا، امام کاظم امام نصیحته؟ اینا بودن بعضی از این افراد، مثل محمد ابن منکدر، مثل سفیان سوری، اینا زمان ائمه بودن، گای خودشون یه پله بالاتر میدیدن. مثلا آمد خدمت امام باقر، آقا مشغول کشاورزی، بیل به دست، رفتم جلو آقا رو یه نصیحتی بکنم، اما ایشون منو نصیحت کرد. گفتم آقا شما پسر پیغمبر، جا تو مسجد، تو محراب شما و بیابان و کشاورزی و بیل. آقا فرمود والله لو جاءنی الموت، به خدا قسم اگه ازرائیل همین الان بیل به دست، نه قلم به دست و نه رو سجاده، و بیل به دست جون ما الان بگیره، من در اطاعت خدا از دنیا رفتم، در عبادت از دنیا. چی میگی بنده خدا؟ تو فکر کردی فقط عبادت؟ بله، هر چیزی در جای خود. اول عرایزم گفتم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این سه تا نکته. پس چی شد آقا؟ اقتصاد اسلام با معنویت. دو، جمع مال تو اسلام اشکال نداره، تکاثر بده، استغنا بده، طغیان بده، حروم جمع کردن بده. شما اگه پول نباشه میشه مجلس گرفت، میشه عرض میکنم که به حرمها توسعه داد، میشه به فقرا کمک کرد، بعد از حلال. سوم این نکته ای که عرض کردم، کار عبادت، عزت، رشد، ترقیه. اما نکته چهارم، در اسلام و مبانی اقتصادی اسلام، خودخوری، خودمحوری، دیگی که برای من نجوشه نباید بجوشه، این ضرب الاصلاح خلاف اسلامه. سری که درد نمی کنه، دستمال نمی بندن، چراغی که به خانه رواست به مسجد نخه، اینا رو ما تو اسلام نداریم. چهارمین نکته ما تو اسلام تو مبانی اقتصادی، آقایان، خواهران، عزیزانی که صدای منو میشنوید، ببینید واژه های ما رو: ایثار، انفاق، زهد، قرض الحسنه، مهمانی، اطعام طعام. اینا چیزایی است که تو اسلام در کنار مبنای اقتصادی، آقا داده خدا بهت الحمدلله، به دیگران بده، کمک کن، انفاق کن، بار از دوش دیگران بردار. من این آیه رو خیلی خوندم، یکی دو بارم به دوستان کمیته امداد پیشنهاد دادم اینو تابلو کنید تو کمیته. این آیه 26 سوره یونس میگه هر کسی به مردم خدمت کنه خدا 4 تا جواب بهش میده. آقا 1 به 4 خوبه؟ شما به مردم کمک کن، ما 4 تا جواب بهت میدیم. للذین احسنوا الحسنا، اونه که دادی میذاریم جاش، این خیالت راحت باشه. للذین احسنوا الحسنا. 2 و زیادتون، اضافه میدیم. بابا زیادتون از جنس حسناست، چیچیه من نمیدونم. فقط 2 تا عمل تو قرآنه که خدا مبهم گذاشته ثوابشو، یکی نماز شبه، خیلی مهمه، فلا تعلم و نفسون، نمیدونم برای نماز شب خونا خدا چی میخواد بده روز قیامت. یکی هم انفاقه. ولا یرهقو، میترسی فقیر شی؟ به خدا نترس، شب عید کمک کن تو فامیلت، ببین کی جهیزیه میخواد، داری به اندازه نداری هم تازه کمک کن، تازه نداری هنره. ولا یرهقو وجوههم قترون ولا زله. آقایون، عزیزان، ثروتمندان جامعه، اونایی که دارید، این وعده خداست، میگه من کاری میکنم غم تو زندگیتون نیاد، غبار تو زندگیتون نیاد، گرفتگی، لا یرعقوم قطع اون ولا زلن، نمیمونید بابا، نمیمونید، نترسید. اولائه که اصحاب الجنه، آخریشم بهشته. 1 به 4 نمیرسه ثواب ند. ببین آقا، شما احسان کن، حسنا، زیادتون، ولا یرحق وجوههم، و اونم اولائه که اصحاب الجنه. بله، حالا هر کسی به اندازه توانش. ببینید، یکی میتونه آبرو بذاره، یکی میتونه یه نامه بده کار یکی را بیفته، اینا اسمش رانت نیست، اینا توصیه است، اینا آقا یه وقت با نامه یه امام جماعت این بانک قرض رسانه به این آقا وام میده، بنویس آقا، نترس، اون آقا اهمیت بده، کار مردم، بار دوش مردم برداشتن خیلی ثواب داره، خیلی اجر داره. ببینید آقایان، این شعر رو خب یه وقتی مقام معظم رهبری خواندن، من خیلی جا شنیدم، خیلی دوست دارم این شعر رو، که چوان میکنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. از شهر ری زمان امام کاظم یه کسی بلند شد رفت مکه خدمت امام کاظم، گفت آقا جون قربونت برم، این فرماندار یه مالیاتی برای ما نوشته، من نمیتونم بدم، من نمیگم ناحقه، آقایونه که بانک دستتونه، درسته این مبلغی که شما نوشتی 2 تا 4 تاتون این اسمش نمیدونم دیر کرده چیه، هرچی است، بله حساب بانکی شما این آقا تأخیر داره، نپرداخته، درست میگی. مردم گرفتارند، با مردم راه بیایید، سختشه، مردم تو صحنن، مردم انقلاب و دوست دارن، مردم نظام و دوست دارن، فشار اقتصادی رو مردمه، اونایی که ازشون میاد بابا کارمند اداره، شما یه خوش اخلاقی، یه خوش برق، اصلا بهش بگو نمیشه، خوبه، اما به وجه حسن، به لسان لطیف، به قلب رحیم، خیلی مهمه. مردم خوبی هستن، کار برای مردم عبادته. این قصه رو همه گوش بدن، مخصوصا اینهایی که حوزه های اقتصادی دستشونه تو جامعه. گفت آقا مالیات نوشته نمیتونم بدم، چیکار کنم؟ آقا برداشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، آقای فرماندار اون شهر ری، حالا اون آقا به امام کاظم گفته بود ایشون از پیروان شما شیعه است، نوشتن آقای فرماندار، ببین، نگفتن کار این را بنداز، نفرمودن مالیاتو ببخش، نه، نامه اینه: ان لله تحت عرشه ظلا لا یسکنه، زیر این آسمان، زیر عرش خدا یه سایه رحمتیه، خدا این سایه رحمتشو روز قیامت رو سر کسایی میندازه که 3 تا کار بکنن، کسایی که 3 تا کار بکنن خدا روز قیامت سایه رحمت رو سرشون میندازه، ظل رحمت رو سر، این رحمت خدا شامل کسی بشه یعنی بهشت. آقای فرماندار، تازه آقا بهش فرمود من ایشونو نمیشناسم، یعنی به حسب عادی نمیشناسم و به طور طبیعی و الا علم غیب امام بحث دیگریست.